لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحث تفسیر جزء 3 جلسه 352 جلسه دوم سوره طارق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق. خب قسمها رو خداوند فرمود و قسمها مطالب بعدی مهم است که بیان شد. نجم ثاقب، ثاقب، ثقب معنای سوراخ است و به تونل هم ثقب گفته می شود و تابلوها هم تا اسم بعضی تونل ها رو ثقب می نویسند در کشورهای عربی. خب مراد زحل اگر باشد، در روایتی از رسول گرامی اسلام هست که در این مورد سوال شد از حضرت که این زحل، فرمود طلوعش در آسمان هفتمین است و نورش آسمان ها را می شکافد و به آسمان پایین می رسد، لذا خداوند آن را نجم ثاقب فرموده، یعنی نفوذ می کند. این که بیان می شود زحل آخرین و دورترین ستاره منظومه شمسی است که با چشم معمولی قابل رؤیت نیست. از این که در چند تا هفت قمر تا ده قمر، یعنی ستاره کوچکتر، اطراف این حدیث هستند. در این که این بلندترین ستاره هست، باز هم ممکنه یکی از مصداقهای نجم ثاقب باشد که طارق رو معنا می کند. و ما ادراک ما طارق، طارق چیه؟ النجم الثاقب. به هر حال این تفاصیلی که بیان کردن یا روایات بیان کردن، همه اینها مصداقی است از یکی از آیات افقی در آسمان ها که در سوره صافات آیه دهم می فرماید الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. اونایی که به آسمان ها برای استراق سم از شیاطین جن و انسی بخوان استراق سم کنن، شهاب ثاقب یعنی شهابی که میتونه اون هدف رو بزند و نفوذ کند، دنبال میکند اون رو. چه شأن نزول هایی هم بیان شده است که برای این آیات که تأیید این مطلب رو مفسرین می‌فرمایند دارد. در روایتی از امام صادق علیه السلام هست در باب این سوره، من کانت قرائت اون فی فرائضه بالسماء و الطارق و السماء و الطارق کان له عند الله یوم القیامه جاه و منزله. کسی که این سوره رو در نماز واجبش بخواند، برای او نزد خداوند روز قیامت مقام و منزلت وجود و کان من رفقاء النبیین و اصحابهم فی الجنه، از رفقاء انبیا، همنشینان انبیا و اصحاب اونها در بهشت میشه. روایت دیگر از رسول گرامی اسلام هست، من قرأ هذه السوره كتب الله له عشر حسنات بعدد كل نجم فی السماء و من كتبها و غسلها بالماء و غسل الجراح لم تورم و این قرعت على شیء هرسته و امن صاحبه علیه. یعنی کسی که این سوره رو بنویسد، کسی که این سوره رو قرائت کند، خداوند برای او بنویسد، یعنی قطعی است. این مثل کتب علیکم الصیام که روزه بر شما واجب است، از این کتب یعنی وجوب رو میفهمیم، خدا واجب کرده برای این فردی که قاری این سوره است 10 تا حسنه به عدد هر ستاره‌ای در آسمان. یعنی ستارگان که قابل شمارش نیست چون تعداد اینا قابل رؤیت نیست، ضرب در ده کن. واجب کرده است خدا که اینقدر حسنه و خوبی بیم. و من کتب و کسی که این رو بنویسد این سوره رو و با آب بشورد و به محل زخم بریزد متورم نمی شود، یعنی به هر حال فرض بگیر مریضیش خوب میشه انشالله، فرض بگیر متعفن نمیشه، یعنی چرک نمی کند، عفونت نمی کند. و اگر خونده بشود بر چیزی، این سوره از اون چیز حفاظت میکنه. مثلا ماشینش رو یا انبالش رو یه جای گذاشته نگرانه، این سوره رو بر اون بخوند، حراستش رو این سوره قبول میکند. و امن صاحبه علیه، صاحب اون هم امنیت پیدا میکند. خب ببینید، ما اینها رو به عنوان یه مطلب میشنویم، ولی این رو بدانیم که قرآن طبق روایات دیگر یک وجود است. وجود قرآن از بعد از وجود الهی بالاترین وجود است، چون وجود انبیا و اولیاء الهی فدای حاکمیت قرآن شده. این نه انگاریم که قرآن یعنی همین نوشته ها و همین الفاظی که قاری میخوند سجرت سجرت یا با ترتیل یا با صعود، نه، حقیقت قرآن یک وجودی است، بالاترین وجود در ارزش، در کمال، در زیبایی. چندین صفحه هست این روایت مفصلش از امام باقر علیها آلاف التحیه و السلام. در روایتی باز از رسول خدا صلوات الله علیه آمده است که همین عشر حسنات رو بیان کرده است. در روایت دیگر آمده است من غسل از امام صادق علیه السلام، یعنی این سوره شفاست. من غسل، همه قرآن شفاست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. من غسل به ما اهل جرا سکنت، اگر به آبی بخونن و بشورن این سوره رو با اون آب بریزن بر زخم، اون ساکت میشود، یعنی خون ریزش بند میاد. ولم تفته، دیگه باز نمیشود زخم، دیگه خون جاری نمیشه. بعد من قرأها علی شیء یشرب دواء یکون فیه الشفا، و کسی که این رو بخوند بر چیزی، یشرب دواء، می نوشد دوا رو. یعنی اگر بر آبی بخوند یا بر شربت و دوایش بخوند، یکون فیه الشفا، در این شربت و در این آبی که این سوره بهش خونده شده است برای شفا با توکل و با ایمانش، این رو که می نوشد در این شفای او هست. امیدواریم که خداوند علی اعلی به ما توفیق بدهد. علی ابن ابراهیم در تفسیرش میگه الطارق النجم الثاقب و هو نجم العذاب و نجم القیامه، این ستاره قیامت است، این ستاره عذاب است. و هو ذحل فی اعلی المنازل، مصداق دنیویش ستاره زحل است که در بالاترین منازل هست. امام صادق علیه السلام منو از سما و طارق قال از سما فی هذا المواضع امیر المؤمنین. اینا تفاصیل باطنی است، الفاظ ظاهری طبق معنای لغوی عرف عمومی یه معنایی داره، اما در حقیقت شرعیه عند الله و عند المعصوم مصداق معنوی و هدایتیش این هست که فی هذا الموضع امیر المؤمنین، در این موضع از آسمان چه طارق است. و السما، به آسمان قسم میخوره، بعد به یکی از اجزای آسمان، این اجزای آسمان امیر المؤمنین، یعنی آسمان حقیقت، این که میگن آسمان دلت چی رو دارد. و طارق الذی یطرق بالائمه، طارقی که تیه طریق میکند با ائمه، من عند ربهم، از نزد پروردگارش، پوینده راه با ائمه راه رو طی میکند، با ائمه معصومین راه رو طی میکند. لذا طارق کسی است که از نزد پروردگارش از آن چه در شبان روز اتفاق میفتد برای ائمه خبر میآورد. من عند ربهم، از نزد پروردگار، طارق اون کسی است که برای ائمه خبر میآورد. حالا اگر ما بگیم امیرالمومنین علی علیه السلام همه علوم رو از پیامبر دریافت کرده است، پیامبرم از خدا، و همه اینا از نزد پروردگار به ائمه میرسه، از مما یحدث باللیل و النهار، از تمام حوادث شبانه روز هر اتفاقی میفتد برای ائمه خبر می آورد. طارق مراد این است و بعد بیان میکند و هو الروح الذی مع الائمه یسددهم، این همان روحی است که همراه ائمه است و آنها رو راهنمایی میکند از جانب خداوند. این هم النجم الثاقب ذاکر رسول الله، امام صادق فرمود اون کسی که ستاره درخشان آسمان حقیقت است و سخنش نفوذ کرده است، این همه سال از 14 قرن است نامش در معزنه ها برده می شود، این ستاره نفوذگر و تأثیرگذار، این نور حقیقت پیامبر است. امام صادق علیه السلام می فرماید در 2 روایت دیگه هست انشاءالله جلسه بعد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.